أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأكثر واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله که عزاداری های دوستان مقبول درگاه حضرت حق باشه و ما همیشه مشمول عنایات اهل بیت علیهم السلام باشه و عاقبت هممون به خیر باشه. خب ما قبل از تعطیلات سفر بحث استصحاب کلی رو شروع کردیم. به تناسب بحث استصحاب کلی کلام آقای روحانی رو در استصحاب کلی قسم ثانی دنبال کردیم. ایشون استصحاب کلی قسم ثانی رو با استصحاب فرد مردد حکمش رو در واقع یکی دانستم. به تناسب بحث استصحاب فرد مردد رو شروع کردیم. به نظرم مناسب هم میاد که ما این دو بحث رو در کنار هم بحث کنیم. یه نکات مشترکی داره که بدون طرح همزمان این دو بحث روشن نمیشه این نکات. ما در واقع در استصحاب فرد مردد در هم استصحاب کلی قسم اول بحث استصحاب فرد مردد میتونه مطرح باشه، هم در استصحاب کلی قسم ثانی. استصحاب کلی قسم اول یک فرضی در موردش مطرح هست، اون اینه که فرض کنید من یه موقعی هست من یقین دارم که یک انسانی در اتاق بوده و اون انسان هم زید است. خب بحث میخواییم بکنیم که آیا استصحاب کلی انسان علاوه بر استصحاب زید جاری هست یا جاری نیست، که اون صورت متعارف کلی قسم ثانی اوله. یه صورتی رو به عنوان ملحق استصحاب کلی قسم اول ذکر میکنن، داخل در او قرارش میدن. اون اینه که اون فردی که کلی با اون فرد محقق شده مردده و بنابر هر تقدیریش هم باز ما شکی در بقا داریم، نمیدانیم انسان در ضمن زید موجود بوده یا در ضمن امر بوده. حالا چه در ضمن زید باشه چه در ضمن امر باشه، شک داریم که آیا این انسان باقی هست یا باقی نیست. این رو جزء ملحق به استصحاب کلی قسم اول دونستن. استصحاب کلی قسم ثانی به این شکل نیست که فردی که کلی با او محقق شده و در نزد ما مردد هست بنابر هر دو تقدیرش شک داشته بشه، بلکه ممکنه اصلا بل هیچ تقدیری شک نداشته باشیم. ما اینو عرض کردیم که از حاج آقا نقل کردیم استصحاب کلی قسم ثانی در واقع سه صورت داره. یه صورت این هست که اون کلی ما مردد بین دو فرد هست، یکیش معلوم البقا یکیش معلوم الزوال. خب این صورت متعارفشه. صورت دیگه این که مردد بین معلوم البقاء و محتمل البقاء و الزوال، اینم صورت دوم. صورت سوم مردد بین معلوم الزوال و محتمل البقاء و الزوال. خب این سه صورت وجود داره. در این سه صورتی که اینجا هست و اون یک صورتی که ذیل استصحاب کلی قسم اول بود، از جهت اینکه آیا استصحاب در اون فرد مردد جاری میشه یا جاری نمیشه رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم. یه بحث این هست که استصحاب در کلی جاری میشه یا جاری نمیشه، یه بحث اینه که استصحاب در فرد جاری میشه یا جاری نمیشه. بله دیگه، فرد مرددی که اینجا بحث مورد بحث هست، همه این صور رو ما میخواییم مورد بحث قرار بدیم. و بله نه ایشون اون رو مورد بحث قرار داده، حالا خیلی مهم نیست. این نکاتی که آقای صدر اینجا در ذیل هم استصحاب کلی قسم اول بحث کرده که آیا در فرد جاری میشه جاری نمیشه، هم در استصحاب ذیل کلی قسم ثانی بحث کرده که آیا در فرد جاری میشه جاری نمیشه، یه سری اشکالات مشترک در هر دو بحث داره، دست شما درد نکنه. یه سری اشکالات اختصاصی در استصحاب کلی قسم ثانی که آیا می شود در اون فرد مردد استصحاب کرد یا استصحاب نکرد، اون اشکالات رو مطرح کرده. ما حالا تمام این بحثا رو می‌خوایم یک کاسه بحث بکنیم و یک جا بحث بشه که میگم آقای صدر هم عملا همه اینا رو بحث کرده، نه اینکه بحث نکرده، ولی یه سریش رو در ذیل استصحاب کلی قسم اول بحث کرده، یه سریش رو در ذیل استصحاب کلی قسم ثانی بحث کرده. خب اینجا یک اشکال مشترک در همه این موارد وجود داره و اون اشکال این هست که ما در موارد این جایی که میخواییم استصحاب فرد بکنیم یقین سابق نداریم، چون ما یقین سابق نداریم، چون یقین ما به جامع تعلق گرفته و نسبت به فرد ما اصلا یقین نداریم. خب این اشکالی هست که مرحوم آقای صدر مطرح کردن که در همه اقسام مطرح هست و بعد خود ایشون پاسخ دادن که رو دو مبنا میشه این رو پاسخ داد. یه مبنا مبنای مرحوم آغازیا که در موارد علم اجمالی متعلق علم اجمالی جامع نیست، متعلق علم اجمالی واقع هست پس یقین سابق داره. نکته دوم این که نه، متعلق علم اجمالی رو هم واقع ندانیم، اصلا یقین رو ما شرط ندانیم. اون چیزی که شرط باشه در استصحاب حدوث باشه. شارع مقدس حدوث رو لازم کرده، یعنی ملازمه بین حدوث و بقا هست. وقتی ملازمه بین حدوث و بقا باشه، ما در واقع دو تا قضیه شرطیه رو میدانیم. شارع مقدس به یکی از این دو تا قضیه شرطیه حکم کرده، میگیم اون کلی اگر در ضمن زید موجود باشه، ان الفرد الحادث، ولی اینجور کلی تعبیر نکنم، ان الفرد الحادث لوکان زیدن لکان الشارع حکمه به بقائه، چون فرض این است که بین حدوث و بقا شارع داره ملازمه برقرار میکنه، یقین شرط نیست. در استصحاب بر فرض حدوث بقا رو شارع میخواد حکم کنه. و لو کان الحادث امرن لحکم الشارع ببقائه. و ما میدانیم یکی از این دوتا قضیه شرطیه شرطش محققه، یا اون حادث زیده یا اون حادث امره. علم به تحقق احد الشرطین علم به تحقق احد الجزائین رو هم به دنبال میاره. برای ما علم اجمالی داریم که شارع یا گفته است زید الان موجود است یا گفته است امر الان موجود است. پس علم اجمالی داریم، به علم اجمالی تعبدی داریم به تحقق زید یا امر. بنابراین مبنایی که ما حدوث رو رکن استصحاب بدانیم نه یقین رو. نه حالا دلیلشو کار نداریم، فعلا علل مبنا داریم بحث میکنیم، اونا بحثای مبنایی سر جای خودش دیگه. خب این عرض کنم بیان. البته ما این بیان رو اولا در این اینجا، خب مرحوم آقای صدر در اینجا میفرمایند که ما علم اجمالی داریم به احد الیقینه، احد القضیتین، احد القضیتین، و اینکه یکی از این دوتا قضیه شرطش محققه، یه همچه علم اجمالی. بعد هم شبیه همین رو تو اون فرد مرددی که در ذیل قاعده، در ذیل عرض کنم خدمت شما کلی قسم ثانی هم هست، هم رو طرح میکنن، ولی میخوام بگن این به این نحو نمیشه اون تطبیق کرد، اون فرق داره. اشکال یقین نداشتن رو میگن مشترکه، ولی این اشکال دوم رو میگن نه مشترک نیست و به اصطلاح یه جوری میخوان حل کنن. حالا من ابتدا مالا بعد در مورد فرد مرددی که در کلی قسم ثانی مطرحه دوباره برمیگردیم بحث میکنیم، ولی حالا در همین فرد مرددی که در ذیل کلی قسم اول مطرحه یه قدری بحث رو یه جایی برسونیم. به نظر ما، ما اولا رکن استصحاب رو یقین میدانیم نه حدوث. در جای خودشون هم اشاره کردیم که نه حدوث نیست، یقینه و وجهی نداره که ما یقین رو از رکنیت بندازیم. بنابراین اون مبنای حدوث. علم اجمالی رو هم مثل آغازی ها متعلق به واقع نمیدانیم، اونم اون مبنای دوبار هم قبول نداریم، ولی با این حال بازم میگیم یقین اینجا وجود داره. ما اشاره کردیم که بل وجدان ما یک علم به احد الامرین داریم، علمی که ممکنه مخالف واقع، قطع حالا تعبیر میکنم، ممکنه مخالف واقع هم باشه، ممکنه مخالف واقع باشه. این که آزیا، البته این یه نکته رو من ضمیمه بکنم، این که حالا آغازی ها این مبنا رو داره یا مبنا رو نداره، آقای شهیدی مفصل میخوان انکار کنن که آغازی های مبنا رو نداره، به آقای صدر اشتباه به آغازی ها نسبت داده. من وارد اون بحث نمیخوام اصلا بشم که آغازی های مبنا رو داره یا نداره، مرادم مبنایی که آقای صدر به آغازی ها نسبت میده است. خیلی در این بحث ما دخالت نداره که تحلیل بکنیم حقیقت مبنای آقای آزیا چی هست و چی نیست، یعنی که اکتفا میکنیم. مرادم این هست که به هر حال اون مبنایی که آقای صدر به مرحوم آزیا نسبت میده، اون مبنا ما عرض کردیم نقض عمدهش این هست که لازمه این مطلب این هست که ما علم رو، قطع رو متوقف و تحقق خارجی بدانیم. اگر جایی اصلاً شیء تحقق خارجی نداشته باشه، متعلق علم اجمالی ما چیه؟ اون اگر ما علم داریم یا زید در اتاق هست یا امر در اتاق هست، واقعا هیچ کدومشون در اتاق نیست، این که میگید به واقع تعلق گرفته به کدوم؟ این رو قبلا اشاره کردیم که نقض اصلیش این هست. و همین جهت هم آقای شهیدی میگه آزیا این رو نمیگه، میگه این چون تنها واضحه که کسی نمیتونه این رو بگه و این. حالا بحثایی داره، من اون رو نمیخوام وارد بحثش بشم. نه نه نه، در بحث چیز آزیا میگه به همون واقع معین تعلق میگیره، اون چیزی که در خارج تحقق داره معیناته. آز تو تفصیلی میگه زید عرض کنم اگر موجود باشه، من یقین دارم که زید موجوده، واقعا موجود نیست، خب یقین من خاطر، ولی بحث آغازی این هست که بگو علم اجمالی، علم به چیزی هست که اگر کشف خلاف بشود به اصطلاح اجمالش برطرف بشه، تبدیل به تفصیل بشه، ما میفهمیم که معلوم ول اجمال ما همین بوده. اگر کشف واقع بشه، اگر واقع مکشوف بشه به طور کامل، بحث در این هست که من یقین دارم یا زید در اتاق موجوده یا عمر در اتاق موجوده. اگر واقعیت معلوم بشود، معلوم بشود هیچ کدام نبوده اند، وقت علم هم متعلق نداشته است که نمیشه که. این حرفه، یعنی اشکال این هست که ایشون میگه اگر واقعیت کشف شود متعلق علم من با اون واقعیت مکشوفه یکی است. بحث اینه اگر واقعیت مکشوف ما این باشد که هیچ کس اطراف تردید تحقق ندارن، پس علم من اصلا به چیز تعلق نگرفته بوده است که نمیشه که. بالاخره علم به چیز تعلق گرفته دیگه. این خودش کاشف از اینه که علم انطلاق، علاوه بر اینکه آدم وجدانن میدونه که علم مستقیما به خارج تعلق نمیگیره، من همین بحث وجدانی که علم همیشه به صور ذهنیه تعلق میگیره نه به خارج، حالا من همین بحث وجدانی، خب اگر واقعا کشف شود که هیچ یک از اطراف تردید واقعیت نداشته است، اون علم اجمالی من به کدوم تعلق گرفته بوده؟ بذار آقای
همون...
نه حالا اون اشکالاتو کار ندارم، من عرض کردم این که کلام آقا ضیا چیه کار نداریم، اونی که آقای صدر، آقای صدر تحلیل میکنه، آقای صدر تحلیلی که میکنه میخواد بگه که آقا ضیا بیانش این هست که اگر واقع مکشوف بشود ما میدانیم معلومه به اجمال ما با معلومه به تفصیل یکیه، فقط تفاوتشون در شفافیت و کدورته. علم اجمالی و علم تفصیلی معلومشون یکی هستن، علم اجمالی اون معلومه به تفصیل رو به نحو کدر و غیر شفاف نشان میدهد و علم اجماع علم تفصیلی به نحو شفاف. و بحثونه اگر کشف شد که واقعیت این است که هیچی که از اونا تحقق ندارد، جهل مرکب باشه، خب اینجا شما میتوانید بگید که بین معلوم بالاجمال و معلوم به تفصیل معلومشون یکیه و تفاوتشون به اجمال به شفافیت و عدم شفافیت، این که نمیشه گفت که، واضحه که نمیشه گفت. این عمده نقض از کردم اینه.
حالا همین بگیم تفصیلی اگر کشف خلاف بشه
و جهل مرکب بوده هیچی نمونه، واقعا میتونید شما بگید که علم اصلا نداشتید؟ نه علم اجمالی به چی تعلق گرفته بوده؟
اگر تفصیلی بود
نه، بحث در اینه که دقت کنید، علم اجمالی میگه اگر معلوم بشه واقع چیه، معلوم به اجمال ما به همون تعلق گرفته. اگر معلوم بشود که واقع ما هیچی نیست، معلوم به اجمال ما هیچیه که نمیشه که. بحث اینه،
معلوم
به عرضش
که یکی معلوم
میشه،
معلوم به عرضش
چیه هست، اون معلوم به عرضش چیه،
معلوم به ذات
اونه که نه، معلوم به عرضش هم اونش خیلی مهم نیست، معلوم به ذاتش هم بگید شما، معلوم به ذات این عنوان یا اون عنوانه کدومه؟ نه فرض دیگه به واقع داره تعلق میگیره،
نه به واقع هم نه معلوم به ذاتش هم اون خیلی کلامی که آقای شهیدی داره در اینجا دخالتی نداره. ببینید بحث سر اینه که ایشون میگه که اگر واقع مکشوف بشود ما میفهمیم که اون معلوم به ذات ما همونی هست که در عالم خارج تحقق داره. ببینید فرض کنید ما نمیگیم به خارج تعلق میگیره، میگیم به عنوان ذهنی تعلق میگیره، درست؟ آزیا حرفش اینه که اگر کشف شود، اگر کشف شود که اون، فرض کنید من میگم که یا اناء زید نجس است یا اناء ابر نجس است، اگر کشف شود که اناء زید نجس است، من معلومه بالاجمال، همون عنوان ذهنی ها، معلومه بالاجمال صورت ذهنیش همون صورت ذهنیه اناء زیده، فقط معلومه بالاجمال اون صورت ذهنیش صورت کدره، غیر شفافه، معلومه به تفصیل اون صورت شفاف، درست؟ نمیگم از اون واقعیت خارجی، اون صورت ذهنیه، اونجور که آقای شهیدی تفسیر میکنه کلام آزیا رو، خب اب نداره اینجور هم تفسیر کنه. ولی باید اشکال ما اینه که آقا اگر واقعیت خارجی، جهل مرکب بود، اصلا هیچ تحقق نداشت، هیچ تحقق نداشت، صورت ذهنیهی که معلوم بالاجمال به او تعلق گرفته چی بوده؟ صورت ذهنیه خارجیشو نمیگم ها، یعنی غلط بوده، یه بوده دیگه، غلط بوده ولی بوده، الان نیست ولی بوده، نه قبلا چی بوده؟ قبلا به چی تعلق گرفته بوده؟ چی؟ نه همون صورت، ما بحث ما اینه که چه به واقع واقع باشی یا نباشی چیزش یکیه، واقع باشه یا نباشه، وجود واقع و عدم وجود واقع بلوجدان در معلوم به ذات فرقی نداره.
چطور در تفصیلی
نمیگی؟ تفصیلی هم همینه میگی؟
تفصیلی میگون واقع ولو جهل مرکب باشی همون بوده؟
واقع به اون صورت ذهنیه تعلق گرفته. بحث رو ببینید، بحث همون صورت ذهنیه است. ببینید در علم تفصیلی من میگم یک صورت معین در ذهن من وجود داره، این صورت معینی که در ذهن من وجود دارد، این صورت خب مطابق واقع نیست. آزیا میگه که اون صورت ذهنیه معلوم بالاجمال با صورت ذهنیه معلوم به تفصیل یکی هست، فقط اون صورت ذهنیه معلوم بالاجمال و متعلق علم همون صورت ذهنیه هست، نه خارج، ولی اون صورت ذهنیه معلوم به اجمال کدره، شفاف نیست، صورت ذهنیه معلوم به تفصیل شفافه. خب اینجوری تفسیر میکنه، بنابراین اگر در موارد معلوم به اجمال واقع به نحو معین مشخص شد، ما تازه میفهمیم که اون در واقع اون علم ما اضافه نمیشه، علم ما اون کدورتش برطرف میشه، شفاف میشه، یعنی یه چیزی اینجا پشت، یک قشایی به تعبیر ایشون روی اون صورت ذهنیه بوده، یک پردهی بوده، اون پرده میره کنار، اون صورت ذهنی شفاف میشه.
آقا این منظورش این باشه که قبلا به مردد تعلق گرفته و دران معین تعلق گرفته، این چیز روشنی درسته؟
نه این که میگه همونه به مردد، میگه همونه، نه یک، نه مثلا میگه مردد تعلق نگرفته، به معین تعلق گرفته،
اما اولا
به معین تعلق گرفته، بحثش همینه، اصلا تکیه ایشونی میگه از اون اولا به معین تعلق گرفته، ولی معین به نحو غیر شفاف. نه من حالا اینا عرض کردم، یه بحث اینه که اینا یه چیزای خلاف وجدان هم هست، یه چیزای طبیعتا من تعبیر میکردم یه مقدار شاعرانه است و اینها، به دلیل این که آدم وجدانش برخلاف اینه، ولی من حالا به اون جهت وجدانی قضیه فعلا کار ندارم. بحث من این هست که خب حالا اگر اون واقع اصلا وجود نداشت، اون معلوم بالاجمال ما صورت ذهنیه ایچ کدومه؟ تو واقعیت شیش کدوم نیست دیگه. اشکال این بود. نه اشکال این نیست که معلوم به اجمال ممکنه با واقع تطبیق نکنه، که شما بگید در معلوم به تفصیل هم ممکنه با واقع تطبیق نکنه. اون اشکالی نیست. خب هر علمی حالا چه تفصیلی باشه چه اجمالی باشه ممکنه جهل مرکب باشه. خب حالا عرض کردم ما مبنی آزیا رو قبول نداریم، رکن استصحاب رو هم یقین میدانیم، حدوث رو کافی نمیدانیم، ولی با همه این با این حال میگیم یه چیز بلوجدان ما درک میکنیم که معلوم بالاجمال فرد مردده. یه نحوه تردیدی ما میدانیم یک فرد اینجا موجود هست، اون فرد ممکنه زید باشه ممکنه عمرو باشه، بلوجدان ما میدانیم یقین داریم. و این غیر از جامعه هم هست. ما تو بحث جلسات پیش اینو مفصل بحث کردیم که جامعه متفاوت هست با این متعلق علم اجمالی و اینا یکسان نیست. جامعه چند جور تصویر داره، هیچ یک از این تصویرهاش با این متعلق علم اجمالی تطبیق نمی کنه که بحثاش گذاشت. در این که وجدانن ما علم داریم که یکی از این دوتا تحقق داره و ما هم نمی خواهیم به اون نحوی که آقای صدر استصحاب رو به نحوی این که احد القضیتین شرطیتین هست به اون نه بخواهیم استصحاب کنیم. نه، یه قضیه بیشتر هم نیست. ما میگیم یک فردی اینجا موجود بوده است، نمیدانیم همون فردی که موجود است الان موجود است یا موجود نیست. آقای اس محمود هاشمی هم تو حاشیه بحوث همین اشکال رو مطرح میکنه که ما نمیخواهیم استصحاب رو به نحو قضیتین نشرطیتینی که علم داریم که شرط احداهما و شرط یکی از این دوتا موجوده به این نحو اجرا کنیم. نه، ما میگیم یک فرد علا اجماله و علا تردده قطعا قبلا موجود هست، نمیدانیم اون فرد علا اجماله و علا تردده الان موجود هست یا موجود نیست. هیچ مشکلی هم به نظر میرسه نداشته باشه به این نحو اصلا استصحاب باید کرد، نه به اون نحوی که اهدل قضیتین شرطیتین و به اون بیاناتی که ایشون رو از صحبه بردن.
نمیشه گفت من وقتی شبهی از دور میبینم این ذهنم دو فلشی نمیشه به تعبیر شما، یعنی اگه منحلش کنم دو فلشی میشه، ولی همون یک صورت شبه مونه که کدره همون الان تو ذهنم.
حالا اینو بذارید من یه توضیحی در مورد این مطلبی که شما بگید، اینو من قبلا تو بحث علم اجمالی اشاره کردم. اون اینه که ببینید ما در واقع در بحث علم، حالا که گفتید اینو باز دوباره تکرار کنم ولو قبلا هم گفتم کمی بحث روشن بشه، ما مثلا در جایی که می دانیم اناء زید نجس، نمی دانیم اناء شرقی اناء زید است یا اناء غربی اناء زید است، هاذا اناء زید است یا ذاک. ما اینجا یک قضیه تشکیل می تونیم بدیم، بگیم اناء زیدن هاذا او ذاک، اناء زید رو موضوع قرار بدیم، هاذا او ذاک رو محمول قرار بدیم، یا برعکس هاذا او ذاک اناء زیدن. یه موقعی ما اون اناء زید رو مد نظر میگیریم، اون اناء زید یک مفهومی هست که از واقع خودش حکایت میکنه، حکایتش هم مشخصه، به یه معنا مشخص هست، ولی درش اشاره تفصیلیه نخوابیده. ببینید ما یکی یه موقع موضوع رو مثلا اناء زیدن هاذا او ذاک، یه موقع موضوع رو در نظر میگیریم، یه موقع محمول رو در نظر میگیریم، یه موقع میخوایم بگیم اناء زید اون علم اجمالی ما هست. چون اگه ما میگیم اناء زید نجسون، اناء زید نجسون تو این قضیه یه موقع این شکلی قضیه رو ترتیب میدیم، یه موقع میگیم هاذا اوذاک نجسون، هاذا اوذاک نجسون، یه موقع میگیم انازه انای زید نجسون. اینجا موضوع ما در عالم ذهن تردید درش نخوابیده، چون انای زید یک چیز مشخصه، انای زید نجس هست، هیچ گونه تردیدی درش در عالم ذهن نخوابیده. ولی هاذا اوذاک یک عنوان مردده. ما علم اجمالی رو کدوم یکی از اینها میدانیم؟ هر دو اینها میتونه، یعنی این دو جور قضیه هست و این قضایا هر دوش رو هم ما میتونیم در مورد اینکه کدوم یکی از این قضیه تنجیز آور هست بحث کنیم. ولی اون نکته که میخوام من بگم اون اینه، اساسا تنجیز به اعتبار تطبیق یک عنوان به خارجه، چون انسان تا با خارج ارتباط برقرار نکنه تحریک نمیشه، تحریک به عنای زید علاوه وجه کلیته نمیشه. یعنی این که من فرض کنید من میگم عنای زید نجسه، برو اونو بشور، وقتی عنای زید نجسه بشور، من عنای زیده که نمیتونم بشورم، یا اینو باید بشورم یا اونو بشورم. به توصیف عنوان عنای زید، تحریک من به آن چیزی که اشاره حسیه میتوانم بهش بکنم تعلق میگیره. بنابراین اگر هم من میگم عنای زید نجسون تنجیز میآورد، تنجیز رو عنای زید نمیتونه باشه، باید تنجیز بیاورد وجوب شستن هازل انا اوزاکل انا رو. یعنی باید باز هم به اینجا برگردونیم که آیا وقتی ما میگیم انا و زید نجسون، این علم اجمالی، این یه نحو اجمال درش وجود داره، این ما باید تمام اطراف تردید اون رو بشوریم تا به مقتضای این علم عمل کرده باشیم یا لازم نیست. فرض کنیم حالا من مثال روشن‌تر بزنم، میگم یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است. شما ممکنه اینجا این شکلی بگید، بگید اون نمازی که پیغمبر خوانده است به این عنوان بگید، آره مثل همون شبهه. حضرت امیر صلوات الله علیه در حجشون نیتشون اینجور بود، من نیت میکنم به اون نحوی که پیغمبر نیت کرده. نمیدونستن پیغمبر حج قران نیت کردن یا حج افراد نیت کردن. اون موقع زمانی که پیغمبر محرم میشدن هنوز حج تمتع نازل نشده بود، حج مردد بود بین قران و بین افراد. حضرت امیر صلوات الله علیه در یمن بودن، نمیدونستن پیغمبر به کدوم یکی از این دو نوع حج محرم شدن. گفتن نیت میکنم به نحو اجمال به الحج الذي احرم لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، الحجة التي احرم لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. خب بعد حضرت پیغمبر فرمودن که تو به همون حج قرانتون هستید، و پیغمبر خب 100 تا گوسفند به اصطلاح داشتن، این 100 تا حالا مورد بحث است که یه عده‌شو انگار عبد امیر آورده بودن از یمن، یه عده‌شون خود پیغمبر آورده بودن، حالا بحثای چیز شد نمیخوام بحث بکنم. ولی قرارم این هست که اینکه حضرت امیر فرمودن که من به اون حجی که پیغمبر محرم شده است محرم میشم، در مقام اعتبار و محرم شدن مشکلی نداره، چون احرام صرفا یک اعتبار، یک تصور ذهنیه. ولی حالا خارجاً اگر حضرت امیر میخواد عمل کنه به کدوم عمل باید؟ باید برش معلوم بشه دیگه. اگر بتواند هر دوش رو عمل کنه باید به هر دوش عمل، یعنی محرم شدن علی نحو الاجمال فایدن به تنهایی کافی نیست، باید یک نوع تعیونی پیدا کنه، ولو تعیون به نحو این یا اون، نه یه نحو تعیونیه، یعنی برای انجام خارجیت پیدا کردن عمل انسان باید ما اون عنوانی رو، عنوان مأمور و به رو با عنوانهای که اشاره حسیه درش وجود داره با اون عنوانها مقایسه بکنیم. من میگم که من کما یه چیز داره، من ایمان دارم به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در بس ایمان اینجوریه دیگه، من ایمان دارم که روز جمعه باید همون جوری که پیغمبر دستور داده من انجام بدم. خب اب نداره، خیلی خوب، ایمان درسته، ولی حالا میخوام عمل کنم چی؟ بالاخره نماز جمعه بخونم، نماز ظهر بخونم، باید وقتی میخوام نماز یکی از اینها تحقق پیدا کنه، درسته، وقتی میخوام این نمازها تحقق پیدا کنه باید بالاخره مشخص بشه این نمازه یا اون نماز هست. ببینید حالا اون چیزی که من میخوام عرض بکنم اون اینه که ما در واقع چکیده عرض من این هست که حالا چه علم اجمالی رو علم به همون شبه مبهم بگیریم، چه علم به نحو تردیدی بگیریم، من یک همچه علمی دارم و شک هم در همون معلوم من دارم. من میگم اناء زید قبلا تو این اتاق موجود بود، نمیدانم اناء زید هنوز موجود هست که موجود نیست، این اناء یا اون اناء قبلا اینجا موجود بود، اناء شرقی اول اناء الغربی قبلا موجود بود، حالا نمیدانم حالا موجود هست که موجود نیست، چه به نحو اون عنوان مبهمه که درش اشاره به خارج اصلا نخوابیده، اشاره ولو به نحو تردیدی، چه به نحو اشاره تردید، هر کدوم از اینها را قرار بدین من علم دارم، شکم دارم، وجدانم اینا انسان درک میکنم. ما این درکای وجدانی خودمون رو باید تحلیل کنیم، نه اینکه درکای وجدانمون رو زیر سوال ببریم بگیم نه ما علم اجمالی به جامعه تعلق گرفته فرد مردد اصلا انسان بهش یقین نداره، ما وجدانا میدونیم که یقین داریم و همسایینا. بله اجرای احکام شرعی اون ممکنه اصلا استطاب شرطش علم تفسیری باشه، بس استطاریه که یه مکنه دیگه یه، ولی این که بگیم اصلا یقین نداریم، اصلا شک نداریم، اون نیست. حالا استطار شما از ادله چی باشه اون یه بحث دیگه یه که اون باید اتفاقا در جای خودش بحث کرد، نمیخوام اصلا بحثا قابل قاعده معمولا ثبوتی قرار میدن در حالی که بحثا باید بیشتر اثباتی بشه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.